پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در نیمه راه خزان برای عزیزان ساکن در نیمکره شمالی و نیمه راه بهار برای ساکنین نیمکره جنوبی بهترین آرزوها رو دارم و با مهر و فروتنی خدمت همه شما سلام عرض میکنم. من بهمن یزدانی در دهمین روز از آبان ماه 1399 خورشیدی که مطابق هست با آخرین روز یعنی 31 اکتبر 2020 میلادی همراه شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با مجموعه برنامه های شنبه پرژن BMS. بدون تمر، بدون تاریخ، چشمه خورشید و ورقی از خاطرات. از صمیم قلب آرزو می کنم پیروزی که قطعا بعد از هر بحران از راه می رسه رو حتی وقتی در دل یک بحران هستین بتونین با چشم دلتون ببینین و با اطمینان قلب مسیر متلاطم زندگی رو طی کنین. ما دست و دلمون بی حضور شما هیچ وقت به کار نرفته و نخواهد رفت. لطفاً دست و دل ما رو در این راه تنها نذارین. به صفحات ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، پادکست و ساوندکلاد سری بزنید. باور کنین خیلی راحته. فقط کافیه پرژن BMS رو جستجو کنین. یک دنیا سپاس. عزیزان همراه، شما رو به شنیدن نامه امروز دعوت میکنم. نامه‌ای که این بار توسط یک فرد دیگه خطاب به شما نوشته شده. گوش کنین لطفاً.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه میشه،
اما در عالم خیال
نامه
هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
سلام به همه شما عزیزان. این نامه به نوعی ادامه نامه هفته قبله، منتها با یک تفاوت. این بار من از بهمن خواستم تا خودم در این نامه با شما گفتگو کنم و بخشی از خاطراتم رو باهاتون در میون بذارم. البته شما حرفای منو با صدای بهمن خواهید شنید. راستی ببخشید هنوز خودم رو معرفی نکردم. من پسرخوانده فروخ هستم، حسین، حسین منصوری. من 6 ساله بودم که فروغ منو از جزامخانه تبریز به تهران و به نزد خودش و خانوادش آورد. من در اون سن سواد داشتم. فروغ منو به چند مدرسه برد و اصرار داشت که منو در کلاس سوم دبستان ثبت نام کنه. مدیران این مدارس به فروغ میگفتن خانم، این پسر بچه رو کلاس اول هم ثبت نام نمی کنن. هنوز 7 سالش هم نشده. و فروغ با هیجان بهشون میگفت باور کنین این بچه توی این سن روزنامه میخونه. و همونجا یه روزنامه از روی میز برداشت و داد دست من و گفت حسین جان بخون تا اینا ببینن میتونی بخونی. و من روزنامه رو گرفتم دستم و تیتر درشتش رو اینطوری خوندم: چرا جنگ کره آغاز شد؟ و همه خندیدن. جنگ کره رو جنگ کره خونده بودم. بگذاریم. آخرش هم منو در یک مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردن که متاسفانه خانم مدیر اون مدرسه در طول اون یک سالی که اونجا بودم اونقدر منو اذیت کرد که به خدا به جزام خونه راضی شده بودم. اما به فروغ هیچی نمیگفتم چون دلم نمیخواست ناراحتش کنم. شاید براتون جالب باشه که بگم رابطه من و فروغ بیشتر بر پایه سکوت بنا شده بود تا گفتگو. عظمت و ابهت این زن حقیقتاً کلام رو برای من دشوار کرده بود. اما از یک طریق من به راحتی میتونستم با اون ارتباط برقرار بکنم و اون کتاب بود. من عاشق کتاب بودم و فروغ بی نهایت از این قضیه خوشحال بود. اولین کتابی رو هم که از کتابخونش به من داد تا بخونم تام سایر بود، اثر آقای مارک توین. من بعضی وقتا که معنی بعضی از کلمات رو نمیدونستم میرفتم از فروغ میپرسیدم و اون با علاقه و اشتیاق فراوون جواب سوالای منو میداد. وقتی راه این ارتباط رو کشف کردم، از شما چه پنهون، یه وقتایی معنی کلماتی رو هم که میدونستم میرفتم ازش میپرسیدم. بسیار خوب، تا رسیدن به بخش دوم نامه امروز دو منزل در پیش داریم که اولیش قسمت دیگه‌ای هست از برنامه چشمه خورشید. رامان شکیب عزیز به همراه استاد بهرام فرید منتظر شما هستند. بفرمایید، خواهش میکنم.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه‌های چشمه خورشید با شما همراه هستم. مهمان همیشگی برنامه ما جناب استاد بهرام فرید هستند و به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله به ما کمک می‌کنند. با ما همراه باشید. جناب فرید، هفته دیگر آمد و برنامه چشمه خورشید میزبان شماست.
اختیار دارید. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز نهایت مراتب بندگی و عبودیت دارم و خوشحالم که خدمت شما هستم.
جناب فرید، ما در هفته گذشته در مورد یکی از آثار بسیار مفصل از باب به نام کتاب الاسماء صحبت کردیم.
بله.
اثری که در این هفته مد نظر شما هست، آیا از لحاظ محتوایی به کتاب الاسماء و اسماء الهی نزدیک است یا نه موضوع دیگری رو پی میگیره؟
بله، اگر اجازه بدید، چون پیوستگی داشته باشه با موضوع جلسه پیش، کتاب الاسماء یا چهارشن.
بله.
چون اسم دیگر اون اثر چهارشن هم هست بینه.
بله بله.
اثر دیگر است که به پنجشن مسماست. به نظر میرسه که وقتی کتاب الاسماء تدوین شده، مسئله اسماء و اینکه افرادی مظهر اون اسماء هستن اینقدر جلوه داشته که حضرت باب آمدن از اون 361 اسم 19 اسم رو انتخاب کردن تحت عنوان افراد خاص در 5 شن، حالا اون اسم رو توضیح دادن، یعنی شن آیات، شن مناجات، شن خطبه ها و تفسیر و صور علمی هست. الان یه شن دیگری هم اسم شن فارسی اضافه شد.
شن فارسی؟
بله،
یعنی زبان فارسی.
زبان فارسی، چون تا اینجا این الواح به زبان عربی است، الان شن فارسی هم اطلاق میشه. تو ماکو، تو بیان فارسی اینو فرموده بودن که شن فارسی هست، اما در کتاب الاسماء فقط 4 شن رو اختصاص داده بودن.
بله.
اما در 5 شن 19 است، تحت عنوان 19 فرد در 5 شن، یعنی جملگی 95 بخش این اثر نوشته شده. افرادی رو صدر هر اسمی ذکر فرمودن، از میان مؤمنین خودشون 19 نفر رو انتخاب کردن. اولیش خود حضرت بهاءالله هستند که برخی ها میگویند که این شاید طاهره بوده، اما در حقیقت چون اسم بهای الهی هست منظور جمال مبارک. اما افراد دیگری بودند، مثلا اسم الاوحد الاوحد به اسم جناب دریان، میرزا اسدالله دیان بسیار معروف، بله، که پیروان ازل به خاطر اینکه او متعلق و وامدار حضرت بهاءالله بود و به ایشون مؤمن شده بود او رو کشتن. و بعد اسم وحید، جناب وحید اکبر، اسم ملا عبدالکریم قزوینی، ملا احمد کاتب معروف که در واقع رمی شاه شهید شد تحت عنوان اسم الاقوم الاقوم، حتی جناب طاهره، جناب خال اعظم، حاج سید علی معروف مربوط به شیخ عظیم و ملا ابراهیم و حسین و افرادی از این دست، 19 نفر رو انتخاب کردن و تاریخ نزول این اثر هم حتی ما میتونیم بگیم مربوط به اواخر ایام حیات ایشون سال 1266 می بوده باشه. این اثر یقینا در چهریق نازل شده و تقریبا می شود گفت که این وصیت نامه حضرت باب است نسبت به همه افرادی که در ظل اون اسماء الهی قرار گرفتن.
این ارتباط اسما و افراد رو از کجا ما میتونیم کشف کنیم؟ یعنی از کجا میدونیم چه اسمی به کدام فرد منصوبه و اسم اون فرد رو بدونیم؟
بله، هم در کتاب الاسما و هم در پنج شأن، یعنی هم در چهار شأن هم در پنج شأن، بله، حضرت باب در ذکر تاریخ رو هم حتی کردن و اسم افراد رو هم به کار بردن. اما در پنج شأن علاوه بر که در صدر اثر این اسما گفته شده، گاهی اوقات در ضمن توضیحات خودشون در اون پنج شأن هم اشارات و دلالاتی وجود داره که ما میتونیم به اون افراد مخاطب دسترسی پیدا بکنیم.
و آیا همه این اسما در کتاب الاسما هم اومده؟ همه 19 اسم؟
بله بله، یعنی تمام 19 تا عرض کردم از این 361 اسم، اون 19 تا استخراج شده و بیان شده و این اسما همگی توضیحاتی دارن که در کتاب الاسما البته به این نحو وجود نداره. فصل مشترک این هم باز منیوسر لاست،
بله،
یعنی تمام این اسما نهایتا در هر شنی ارجاع داده میشه به خود منیوسر لا، یعنی اولین اسمی که توضیح داده شد.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. اجرا فرید در کتاب الاسما یا چهارشن حضرت باب هر اسم رو در چهار رتبه یا چهارشن شرح میدن.
بله.
در اینجا شما فرمودین در کتاب پنجشن شأن فارسی هم اضافه میشه. این شرح هر اسم در شأن فارسی چگونه است؟
میتونیم نمونه از اون رو زیارت بکنیم. شأن فارسی در واقع یک توضیح کلی از همون چهارشنی است در هر اسم گفته میشه. یعنی به عبارت دیگه بر کسی که عربی شاید ندانه، بله، و بعد بخواد فارسی بدونه و حلاوت کلام رو بیشتر درک بکنه، اینجا خطاب فارسی هم درش بیان میشه که در این قسمت فارسی ما بیشتر از هر چیزی با خود منصور الله سر و کار داریم. یعنی در شأن فارسی اتفاقا بیشتر توضیحات راجع به منصور الله داده میشه.
خب اگر ایرادی نداره بخشی از این اثر رو و همین شأن فارسی رو اینجا برامون بخونید.
بله، میشه به یکی از این اسما رجوع کرد و مثلا در اونجایی که حضرت باب دارن توضیح میدن که اگه میخواهید مؤمن حقیقی باشید داستان پیامبران رو بخونید، چون داستان پیامبران به شما تفکر رو یاد میده. فل تتفکرون نفی قصص رسوله کل ما جا الخلق رسول آخرون قد احتجبوا به رسول الاول. هر موقع پیامبری میاد شما پیامبر اولی ازش محتجب میشید و از ایمان به او باز میمونید. ولی به یک باره نام ابلیس رو مطرح میفرمن. فهم ابلیس کیست؟ میفهم اون کسی که از مظهر ظهور غافل میمونه و او رو درک نمیکنه. این که شنیده ای عبده اوسان، نه این است که اوسان را ذات مقدس الهی قرار داده باشند، بل به آنها مقرب بوده اند الالله، مثل آن که سکان هر ظهوری به ادلاء آن متقربند الالله. ببین شأن فارسی میخوام بگن قرب و بت چیست،
بله،
و بت پرستی چیست. اینجا باز با اون نوع الهیات بابی سر و کار داریم. حضرت باب میفهمن بت پرستی به این معنا نیست که تو یک مجسمه ای رو در عنوان بت بپرستی،
بله،
و فکر کنی این نمایند این خود خداست. میفهمن نه خیر، بت پرستا هرگز او رو ذات خداوند نمیدونستند، بلکه به وسیله این بت به خدا نزدیکی میجستند، تقرب میجستند. و حال اینکه اونا ذات مقدس خداوند رو بت قرار نداده بودن. حالا این ممکنه در هر ظهوری اتفاق بیفت. پس بت پرستی به این معنا نیست که حتما مجسمه ای باشه، یک شمائلی باشه که تو بری بت پرستی. حتی ممکنه در قلب تو مفهومی وجود داشته باشه که اون مفهوم رو به وسیله اون مفهوم بخوای به خداوند توجه بکنی. حتی ممکنه در اینجا میفهمون که ممکنه یه ادلایی وجود داشته باشن که به وسیله اون به مسئله ظهور مؤمن بشید. از جمله اینجا اون حرف بسیار بسیار مهم حضرت باب و شاید حرف اصلی حضرت باب مطرح میشه که مثلا در تشیع شما میبینید به امامت ممکنه از مسئله ظهور محروم باشید. اگه شما بیاید امام جلیل القدر وصی خداوند رو که او مقرر کرده، به قول او خلق شده، او رو مقدم بر پیامبر خدا بدونید، مقدم بر کلام او بدونید، این چیزی جز بت پرستی نیست و این همون ایرادی است که از بالا اصولا به جریان و حزب شیعه وارد کردن که بویی از توحید نفهمیدن شیعیان. البته نه منظور همه شیعیان باشه، یعنی اون کسانی که معتقدن حضرت علی و سایر ائمه به چنان مرتبتی رسیدن که در ظل اونهاست حضرت محمد و کلمت الله، و این نه تنها مخالفه با توحید الهی است بلکه اینو شرک از این منظر یک نوع بت پرستی محسوب میشه. حالا چرا اینو مطرح میکنن در شأن فارسی؟ میفرمایند که این از سر حدیث که در حق ابلیس ذکر شده که بعد از احتجاب از سجده بدیع اول عرض نمود به ظاهر عن الله که عف فرما مرا عبادت میکنم تو را، عبادتی که احدی نکرده باشد تو را مثل او، وحی آمد به شجره حقیقت من الله از نفس او به نفس او، بر اینکه من دوست می‌دارم که عبادت کرده شوم از آن راهی که اراده نموده ام، نه از راهی که تو عبادت می‌کنی، و اگر کشف قطاع از دیده ات شود کل را در این فتنه می‌بینی، زیرا که هیچ نفسی نیست که ما بین خود و خدا عبادت نکند او را، ولیکن از آن راهی عبادت میکند که خداوند نمیخواهد. از این جهت است که نفع نمیبخشد او را، از این جهت است که یوم من یوسف روح الله دوست میدارد خداوند عز و جل که عبادت کرده شود به طاعت او، و اگر نفسی در غایت تقوا باشد در بیان و عبادت کند خدا را به ما یمکن و فل امکان مثل او مثل ممثل خواهد بود، فاستعز بالله ان ذالک. ببینید شأن فارسی شأنی است که در لحن کلام اختصاص به خود از باب داره، ولی مطلب نهایتاً به منظور و زور خودشون برمیگرده. بله. یعنی ای بابی هایی که شما مؤمن شدید، مبادا 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 به این القابی که من به شما عطا کردم، حتی به این کلماتی که برای شما نازل کردم، از ایمان به معنی سوره که الان پیش شماست محروم بمونید.
به طور کلی اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، مقصود این است که هر چیزی که انسان رو از مظهر ظهور الهی دور نگه داره، از معرفت او میشه بت.
بله.
هم میتونه یک فرد باشه، هم میتونه اسماء الهی باشه، هم میتونه خود مظهر ظهور دیانت قبل باشه، همه اینها میتونن بت بشن. چرا؟ چون از معرفت نگه داشتن فرد.
بله. البته اون تعبیری که از مظاهر ظهور قبل میکنیم، پیامبران قبل میکنیم، درک ما از اون مظاهر ظهور قبل است.
جناب فرید، پیش از استراحت اون جنبندی در مورد مفهوم بت راجع به این صحبت کردیم که حتی درک ما از مظهر ظهور هم ممکنه بتی بشه برای ما که مظهر ظهور بعد رو نشناسیم. بله. و این فکر می‌کنم دغدغه‌ای بود که در تمام آثار حضرت باب در دوره ماکو چهریق مشاهده می‌کنیم.
بله، همینطوره. شاید اصولی ترین علت حجاب مردم از ایمان به مظهر ظهور جدید همین شیوه های بت پرستی اونها باشن، و از اینجاست که شاید بشود گفت که در این اثر علما در زمینه بت قرار میگیرن. یعنی علما بزرگترین مانع از درک من از مظهر ظهور هستن.
بله.
و در مقام بت پرستی هستن. باز خودشون میفرمان بعد برای اینکه ما آشنا بشیم با این مفهوم که علما چه نقش مخربی در دینداری دارن، ما رو به یک قصه، باز ذهن ما رو به یک قصه ارجاع میدن که در ضمیر ما که بدترین اتفاق ممکن که اون شهادت امام حسین می بوده باشه در جهان اسلام، که حتی اهل تسنن نسبت به این قضیه واکنش دارن.
بله.
و خیلی متأثر میشن که چطور یک امتی حاضر شده نوه پیامبر خودشو با اون جلالت، با اون مقام بلند بکشه و بعد جشن بگیره، ببینید حضرت اعلی با ذکر این تمثیل، این واقع تاریخی چی می‌فرمایند. در ایام شهادت حجت خامس امام حسین، که آنهایی که در مقام نار برآمده به اعتقاد خود می‌خواستند که اثبات دین اسلام را نمایند و بر نور به غیر واقع کلماتی بسته بودند که قلم حیا می‌کند از ذکر او، چنانچه در زیارت آن می‌خوانی اشهد انک اقمت الصلاة و اعطیت الزکات الی آخر، که اینها از جهت اموری بود که در آنجا نسبت می‌دادند و الی بلا مستمسک چگونه توانستند با مثل حجت خامس این نوع سلوک نمایند و حال آنکه در دین خود خوانده بودند آنچه خداوند در قرآن نازل فرموده بود و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، و با وجود علم به این حکم من قبل الله و خود را مؤمن به قرآن دانستند و به آنچه در شأن او از رسول الله ظاهر شده بود، باز تبدیل دادن کرونات خود را به نار و در آن زمان نکردند این حکم را در حق آن حضرت الا آنکه علمای آن زمان فتوا دادند، چنانچه در یوم عاشورا 70 نفر در جند نار بود که کل تلاوت قرآن می نمودند، یعنی 70 نفر جز علما بودند که در علیه حضرت امام حسین داشتن می جنگیدند، می خواستن اون رو بکشن، بعد قرآن هم به دست داشتند، فتوا هم نازل می کردند و امر می نمودند به آنچه که نمودند حال مراقب باش که در حین ظهور نور این قسم کل خارج می شوند. حالا دقت بفرمایید که این بیان رو دارن توضیح میدن از یک واقعه، یک قصه تاریخی، بله، حقیقت تاریخی، ولی اونو تسری میدن به ظهور خودشون که در این ظهور خودشون علما مانع بودن. حالا نه مبادا که در ظهور بنی رسول الله علمای بیان از درک ظهور از با حالا عاجز بمونن.
جناب فرید، در چهارشنبه کتاب الاسماء چهار مقام رو ذکر کردید که از بابش نگاه میکنن در این اثر.
بله.
مقام فؤاد بود، مقام روح، مقام نفس و مقام جسد.
درسته.
آیا این چهار مقام هم در پنجشنبه قابل مشاهده است؟
بله کاملا، یعنی در این اثر هم شاید در بسیاری از موازی اون میشه این چهار ساحت رو دید، این چهار مرتبت انسانی رو دید و باز هم به عالم فؤاد برمیگردن که فؤاد عالی ترین شأنه، همونطور که در آیات الهی بالاترین چهار شأن مذکور خود آیاته. بر همین در همین اثر در جایی حضرت باب به اون انهار اربعه، اون چهار نهر اصلی و چهار شأن آیات با چهار ساحت انسانی تطابق قائل شدن، میفهمن آیات در رتبه فؤاده، مناجات در رتبه روح، خطبه ها در رتبه نفسه و اون شون علمیه یا تفاسی در شأن جسده. یعنی میخوام بگن که تمام ساحت انسانی از تمام شؤون الهی بهره منده و بعد توضیح میدن که شاید عالی ترین درک ما در عالم فؤاد باشه به مدد آیات الهی.
بله،
یعنی شاید ما بتونیم بگیم که انواع ادراکات داره انسان، ولی عالی ترینش میشه، عالی ترین مشعر ادراکی ما میشه عالم فؤاد، چنان که آیات الهی بالاترین رتبه رو در اون شؤون اصلی داره. ما در چهار شأن، شأن مناجات، خطبه و تفسیر و صور علمیه و از این دست حتی شأن فارسی هم به نوعی در ظل آیات قرار میگیره. پس بنابراین تمام ساحت‌های انسانی در روح، نفس و جسدش در ظل فؤاد قرار میگیره. به این ترتیب میخوان به ما توضیح بدن که شاید اگر ما بخوایم به مراتب یقین برسیم، همون که در قرآن ذکر فرموده بودن ما کذب الفؤاد و ما رعا، آنچه را که یقین بحت میدونیم جز در عالم فؤاد رخ نمیده.
بله.
اینجا میخوان سفارش بکنن که ما به خاطر داشته باشیم ادراکات گوناگون ما میتونه خطا بکنه الا در عالم فؤاد، اوست که مسئول از خطاست.
بسیار سپاسگزارم جناب فرید که این هفته هم با ما همراه بودید. متاسفانه وقت برنامه ما به پایان رسید.
سپاسگزارم از شما و تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم عزیزان شنونده، بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
اطمینان دارم عزیزانی که هر شنبه چشم به راه چشمه خورشید هستن مثل همیشه از شنیدن این برنامه لذت بردن. راستشو بخواین من خودم هم از طرفداران جدی این برنامه‌ام.
همراهان عزیز پرژن BMS، خواستم اعلام بکنم که از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری رسانه پرژن BMS تغییر کرده. میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13C دنبال بکنید با این تنظیماتی که الان میگم: DL فریکونسی 11034، DL پولاریتی ورتیکال، ترانسپاندر 126، سیمبل ریت 27500 و FEC 34.
بسیار خوب، نوبت میرسه به برنامه ورقی از خاطرات. اما باید یک توضیح کوچیک خدمتتون بگم و اون این هست که سهیل کمالی عزیز امروز آخرین برگ از دفتر خاطراتش رو با ما ورق میزنه. از شنبه هفته آینده برنامه جدیدی رو تقدیم شما میکنیم که اسمش هست گفتگو در قرنطینه. و حالا این شما و این آخرین قسمت از برنامه
ورقی از خاطرات.
شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق نقطه آغاز. چندی پیش سفر 10 روزه‌ای داشتم به سواحل زیبای حاشیه اقیانوس آرام در گوشه غربی آمریکا. به دوستی که همراهم بود گفتم تو میبینی من چقدر لذت میبرم از اینکه ساعتها بنشینم بر فراز این بلندی و کوبیده شدن موجهای خروشان بر صخره‌های کنار ساحل و در هم شکسته شدنشون رو تماشا کنم. اما جوری که من بزرگ شدم، باز هم آخر شب که سرم رو روی بالش میگذارم، خواب دره‌های تنگ رو میبینم که جوی آب صاف و خوشگواری از میون اون جاری هست، در حالی که کوله پشتی بر دوش با چند نفر از دوستان جان با شوخی و خنده داریم مسیر رو تا بالای کوه طی میکنیم. هر از شنگای یک بار مینشینیم، به ساعت چای رو به راه میندازیم و گوش به صدای لغزیدن آب بر سنگهای بستر جوی، هر یکیمون چند استکان چای نوش جان میکنیم. حرف اون دوست دوست داشتنی این بود که اگر تو انعطاف داشتی هرگز اینطور نمی بودی. اگر انعطاف داشتی قلبت رو بر لذتهای نو هم گشوده می کردی. و توصیهشون بود که این گشوده بودن رو در خودم بپرورونم. نزدیک نیم ساعتی در این باره صحبت شد. همزمان با صحبتهای اون دوست من غرق اندیشه به گوشه های دیگری از اون مطلب شده بودم. طرف شب توی دفترم سعی داشتم وارسی کنم گذشته خودم رو و ببینم اون گشوده بودن در زمینه‌های مختلف چگونه در من رشد کرده. حسم این بود قلب من و ذهن من گشوده هست نسبت به ایده ها و اندیشه های جدیدی که کاملا در تضاد با اندیشه های پیشین خودم مطرح میشن. وارسی که کردم دیدم درسته که معمولا خودم فکر میکنم از همون دوران نوجوانی در این زمینه قوتی داشتم، اما به احتمال قوی این همون اشتباه شایع هست که هرگز توی فارسی واژه خوبی برای اون نتونستم پیدا بکنم. به گمانم سوگیری گذشته نگارانه واژه مصوب فرهنگستان در این زمینه باشه. اینکه ما حالتی که امروز داریم و جوری که امروز فکر میکنیم رو به گذشته خودمون هم تعمیم میدیم و غفلت میکنیم از اون رخدادهایی که در طول زمان ما رو به این جایی که الان هستیم رسوندن. من هم درسته در نوجوانی تلاش کرده بودم خودم رو با ادیان مختلف آشنا بکنم، اما اون گونه همدلی که در این 3-4 سال گذشته با اندیشه‌های مختلف در من رشد کرده هرگز اون روزها نبود. از سوی دیگه در همین چند سال بسیار پذیرا شدم نسبت به روش‌های مختلف زندگی. درباره این یکی در دفترم مفصل چیزها نوشته بودم بارها و بارها تا بتونم به خوبی وارسی کنم نقطه عطف‌ها و سنگ نشانه‌هایی که من رو به این گشودگی امروز سوق دادن. خاطرم هست نزدیک به 4 یا 5 سال پیش با یکی از افراد که به زیور علم آراسته بود صحبتی از همین مسئله گشوده بودن به روش‌های مختلف زندگی و رفتارها به میون اومد. به من گفت کاری به قانون ندارم، اما اون شخص که روش زندگیش برخلاف عرف مقبول در جامعه هست همچون شخصی به هر حال باید حس بکنه که این کارش مجازاتی غیر رسمی داره از سوی بقیه افراد. اگر اینطور نباشه خب اون شخص به هیچ وجه الزامی در خودش حس نمی کنه که حتی به عرف شایسته جامعه احترام بگذاره. و در ادامه حرفش گفت پیشنهاد من اون است که تو با این افراد یک قدری ترشرو باشی تا حس کنن که تفاوتی هست در برخورد تو. اگر یک شخصی کلمات ناشایستی به کار میبره، تو و بقیه اگر ترشروی نکنید چه دلیلی هست که اون شخص از رفتارش پرهیز بکنه؟ الان که به دفترم سر میزنم میبینم چقدر در روزهای پیش و پس از اون صحبت این مسئله برای من دغدغه شده بود و سعی داشتم با مشورت کردنها از نگاه‌های مختلف مسئله رو وارسی بکنم. در همون دوران یکی از آشنایان به نام فریز در یک صحبت 1-2 ساعته تلفنی توصیه دیگری به من داشت. صحبت از این به میون اومد که شارع آیین بهایی در کتاب خودش استعمال مواد مخدر رو با همچو لحن شدیدی نهی کرده که در اون فرموده بود همچو شخصی از من نیست. فریس می گفت این سخن بیان حضرت بهاءالله از برای توجه و تأمل خود اون شخص، یعنی این بین او و خود اون شخص هست. حرفشون نیست که همچو شخصی رو محبت نکن، ربطی به من و تو نداره. در بیانات برخی استثناءات هست، اما همونها رو هم اگر دقت بکنی در رفتار خود صاحب کلام میبینی به هیچ وجه منظوری نیست که محبت نکنید به این افراد. و بعد من رو به یاد بیانی از همون حضرت بهاءالله انداخت به این مضمون که فرمودن خوشا به حال دانایی که دیگری را به خاطر جهلش ریشخند ننمود، و خوشا به حال نیکوکاری که بر آسیان فخر نفروخت. بارها توی دفترم از این نوشتم که اون صحبت 1-2 ساعته با فریس نقطه عطفی شد در جوری که من به بسیار چیزها نگاه می کردم. در دفترم از این می نوشتم که امروز من فرسنگها راه پیمودم و بسی پیشتر رفتم در این مسیر. الان حتی واژه‌هایی مثل نیکوکار و آسی رو دشواره در ذهنم بتونم جدا بکنم. در مورد خود فضیلت ها و ناکسی ها در دفترم زیاد می نویسم، حتی توان این رو هم در خودم می بینم که اون فرومایگی رو در یک آدمی جستجو بکنم. اما اینکه یک شخص خاص فرومایه انگاشته بشه رو نتونستم کنار بیام. شاید بزرگترین رشدی که در دفترم از اون می نوشتم این بود که بسیار پیش میاد که مثلا به خوبی میدونم در فلان شخص اون درجه عالی از سخاوت یا جرأت و شجاعت یا هر فضیلت دیگه‌ای نیست، اما این دلیلی نشده که محبت من نسبت به اون شخص از اون چه که پیشتر بود کمتر بشه. یعنی قضاوت به این معنا که اون صفت رو در اون شخص تشخیص بدم و ببینم صد البته که هست، اما اینکه نخوام مهر بورزم این نیست. در دفترم از این می نوشتم که هرچند من از 4 سال پیش تا به امروز راه درازی رو پیمودم، اما در هر حال نقطه آغاز این گشودگی همون صحبت 2 ساعته‌ای بود که اون زمان با فریز داشتم. تا باشد از این گونه صحبت ها. سهیل کمالی، 5 شنبه 22 آذر ماه.
سحر ناله سر مکن، مرغ سحر ناله سر مکن، دیدگان خسته تر مکن، دیدگان خسته تر مکن، ما ز آه و ناله خسته ایم، ما غمین و دل شکسته ایم، ما ز آه و ناله خسته ایم، ما غمین و دل شکسته ایم، گوش من ز ناله کر مکن، گوش من ز ناله کر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن. هدر مکن عمر مانده را، چون این هدر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن. چون خون کنی به که راز خود ز دل برون کنی، به که راز خود ز دل برون کنی، پیش دشمنان گلایه چون کنی، دشمنان خیش را خبر مکن، دشمنان خیش را خبر مکن.
من از سلاله درختانم، تنفس هوای مانده ملولم می کند. با خوندن این جمله از یکی از آخرین شعرهای سروده شده توسط فروغ فرخزاد ازتون دعوت می کنم به ادامه نامه که من به نمایندگی از طرف حسین جان منصوری براتون می خونم گوش کنید. بذارین باز به جزام خونه برگردم و خاطره یک لحظه شگفت انگیز رو با هاتون در میون بذارم. وقتی فیلم برداری فیلم خانه سیاه هست تموم شد، فروغ با تک تک بیماران صمیمانه خداحافظی کرد و اونها رو با وجود اینکه مبتلا به یکی از دردناکترین بیماری ها یعنی جذام بودن عاشقانه در بغل فشرد. همشون برای فروغ آرزوی سلامتی کردن و بدرقش کردن. آخر سر به اتاق ما آمد و از من خواست از اتاق برم بیرون. بعد از چند دقیقه خواهرم سر و سیمه و آشفته حال از اتاق بیرون دوید، کنار من اومد و گفت حسین، این خانم میخواد تو رو با خودش ببره. من مطمئن بهش گفتم اصلا نگران نباش خواهر جان، هیچ کس منو هیچ جا نمیتونه ببره. والدینم به همراه فروغ از اتاق بیرون اومدن و پدر شروع کرد با من به حرف زدن که حسین، تو با این خانم به تهران میری، اونجا میتونی به مدرسه بری و درس بخونی. و من فقط منتظر بودم صحبتهای پدرم تموم بشه و بعد با تمام سرعت شروع به دویدن کنم. نقشه من برای رهایی از این مخمسه فقط فرار بود. اما درست لحظه قبل از اون فروغ کاری کرد که در طول این مدت که با ما در جذامخانه زندگی کرده بود انجام نداده بود، و این یعنی کشف و شهود شاعرانه درون یک شاعر. فروغ به آرامی دست منو گرفت. فقط همین. با لمس دست فروغ در لحظه همه سلول‌های وجود من از هم فرو پاشید و من خلع سلاح شدم. این خلع سلاح شدن رو یک بار دیگه هم در ارتباط با فروغ تجربه کرده بودم، اونم درست روزی که به جذامخانه آمد و برای اولین بار همدیگر رو دیدیم. من داشتم با چند تا قلوه سنگ یه قل دو قل بازی می کردم. فکر کنم همه تون می دونین این چه بازیه. من چند تا قلوه سنگ رو از روی زمین برداشته بودم و می خواستم به هوا پرت کنم و همین که این کار رو کردم یهو فروغ جلوی من ظاهر شد و با لبخند به من سلام کرد و من خوشگم زد. باورم کنین در ذهن من هنوز اون سنگ هایی که به هوا پرت کرده بودم به زمین بر نگشتن. حکایت عجیبی بود. منی که از پرحرفی در کل جذامخانه به بلبل معروف بودم، در برابر فروغ حتی قادر به گفتن یک کلمه هم نبودم. تا اون روزی که از من خواست جلوی دوربین در جواب سوال معلم که میپرسه اسم چند تا چیز زیبا رو بگو، بگم ماه، خورشید، گل، بازی. من اونجا بود که توی دلم به فروغ میگفتم الان بهت ثابت میکنم که منم میتونم حرف بزنم، و اون چهار کلمه رو گفتم. چهار کلمه ای که سرنوشت من رو به کل تغییر داد. به این خاطر اینو میگم که یک بار خواهر کوچک فروغ خانم گلوریا فرخزاد به من گفت حسین، یک بار از فروغ پرسیدم چی شد که تصمیم گرفتی حسین را با خودت بیاری؟ و اون جواب داد گلوریا، وقتی جلوی دوربین این چند کلمه رو گفت توی قلبم گفتم هر اتفاقی که بیفته من این پسر رو از اینجا به خودم خواهم برد. عزیزان، مخاطبان پرژن بی ام اس، عمر بیرحمانه کوتاهه و فرصت دیدار و گفتگو بیرحمانه کوتاه‌تر. فرصت مرور خاطرات من هم داره تموم میشه و هنوز یک صفحه از این کتاب قطور رو هم با شما در میون نذاشتم. همگی شما رو به خداوند میسپارم و متشکرم که به حرفام گوش دادین. ارادتمند همگی شما، حسین منصوری. دوستان عزیز و صمیمی من، از اینکه 45 دقیقه از اولین روز این هفته رو هم به برنامه‌های پرژن بی ام اس اختصاص دادین حقیقتاً مسرور و ممنونم. به عواطف و احساسات قلبی و حقیقی خودم اطمینانتون میدم و تا شنبه هفته آینده بهتون به امید دیدار میگم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.